ناصر نامین. عرض سلام و تحیات دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ممنونم از دعوتتون و در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. در ماه شهریور ما شاهد سالروز دو اتفاق مهم در تاریخ معاصر هستیم. یکی سوم شهریور، ورود متفقین به ایران، سوم شهریور 1320، و دیگری 25 شهریور 1320 که از یک مرحله پهلوی به مرحله دیگر پهلوی وارد شد تاریخ ایران، اصطلاحاً پهلوی اول و پهلوی دوم. در 25 شهریور 1320 که دوران زمامداری رضاخان به پایان رسید و پسرش رو وارث و جانشین خودش کرد، خب حرف و حدیث و صحبت و تحلیل و اینها خیلی زیاده، هم مورخان غیر ایرانی و هم مورخان ایرانی در این باره صحبت‌های زیادی کردند. ما هم در حد مجال و فرصت برنامه به این موضوع می‌پردازیم و نخستین سوال من از جناب عالی این هست که نسبت رضا شاه با دولت‌های خارجی مثل آلمان، انگلیس و شوروی چگونه بود؟ چون شایع شده یا اینطور گفته شده در کتاب‌های تاریخ و در افواه بوده، در دهان‌ها پیچیده بوده که حالا هم وارد صفحات تاریخ شده که رضا شاه در اواخر حکومتش متمایل شد به آلمان و اگرچه انگلیسی ها در برسر کار آوردن او خیلی تلاش کرده بودن، خب این به مزاقشون خوش نیامده بود و شد آنچه شد.
خیلی ممنون. بله.
یعنی در واقع مشهوره که رضا شاه رو انگلیسی ها آوردن و به خاطر چرخش او به آلمان او رو برداشتن.
بله. خب بنده ابتدای یک نکته رو عرض کنم خدمتتون. صحبت هایی که حالا در این برنامه خواهیم کرد انشاءالله ارجاع به منابع خارجی یک و منابع داخلی که بیشتر متمرکز است بر اطرافیان رضا شاه خواهد داشت،
یعنی تقریبا گزارش های دست اول.
بله، دو تصویر کلان درباره ارتباط رضا شاه با دولت‌های خارجی وجود داره، یعنی دو قرائت وجود داره. قرائت اول اینه که بریتانیا در واقع رضاخان را آورد در 1299 و بعد حالا یعنی کودتای 1299 به همراه سید ضیاء طباطبایی و بعد در 1104 رضاخانی که رضاشاه شد و در 1120 به خاطر گرایشی که با آلمان نازی پیدا کرده بود رضاشاه مقدمات خروج اون را از کشور فراهم کرد. خب این تصویر وجود داره، بنده هم حالا یک دلایلی در موردش میام. یک تصویر کلان دیگه هم وجود داره، اینه که بر اساس اسناد تازه منتشر شده، من حالا ارجاع هم میخونم، بیتوین سوویت سیلیا ان بریتیش کریبیز دی آنتولد استوری آف دی ابدیکیشن آف رضا، ناگفته هایی در مورد استعفا یا کنارگیری رضا شاه که این اسناد تازه کشف شده است که از سمت حالا دولت روسیه منتشر شده که شوروی هم
در چه سالی آقای دکتر؟
فکر میکنم 5 سال اخیر باشه، من سال یادداشت نکردم، اونم 5 سال، یک دهه اخیر هستش.
بله.
که شوروی هم یک نقشی همسنگ نقش بریتانیا داشته در برکناری رضا شاه. خب این دو تا تصویر خیلی با هم دیگه تعارضی ندارند، اما نکته ای که هست که آیا واقعا رضا پهلوی به آلمان نازی گرایش پیدا کرده بود یا نه؟ این درسته، گرایش پیدا کرده بود. ما آلمان ها رو در راهن داریم، در زباهنمون داریم که کار می‌کردن.
در ساخت بسیاری از ساختمان‌ها. بله بله. از جمله مثلا دانشگاه تهران.
بله، فعالیت داشتن، همکاری داشتن. بعد حالا من شواهد رو به صورت حالا پراکنده میگم برای اینکه بدونیم که خب این تمایل به آلمان نازی وجود داشته. از برخی اطرافیان رضا پهلوی، خود رضا شاه یک مقداری از شخصیت هیتلر خوشش میومد، یک گرایشی به هیتلر داشت. اما نکته مهمتر از همه اینها که شاید بگیم روی هر کدوم از اینها بشه یک قلتوئن قلتیا بود، ولی روی این نمیشه قلتوئن قلتیا بود، که فضای مردم و نگاهی که مردم به رضا شاه داشتن این بود که رضا شاه رو انگلیس ها آوردند، صرف نظر از اینکه چقدر این به واقع نزدیک بود. این نگاه مردم بود، یک، و دو اینکه مردم به شدت بعد از جنگ اول به ویژه یک نگاه ضد انگلیسی داشتند و هر دو اینها کمک میکرد که با اون گرایش به رضا شاه به آلمان هم همراهی کنند. اما خود رضا شاه برای اینکه این تصویر رو از بین ببره که من رو انگلیسی ها آوردند، از این فرصت استفاده کرد و گرایشی به سمت نازی ها پیدا کرد. دولت بریتانیا یک نگرانی ویژه‌ای داشت، اون هم این که در جنگ دوم، این که اگر آلمان ها به منطقه قفقاز دست پیدا بکنند که این قصد رو داشتند، قصد نفت قفقاز رو داشتن برای فتح شوروی، اگر آلمان ها به منطقه قفقاز دست پیدا بکنن، راه ارتباطی انگلستان با هند قطع میشه و به هیچ وجه نمیخواستن چنین اجازه ای بدن. و این بیطرفی که اعلام کرده بود رضا شاه در جنگ دوم، و در جنگ اول هم اعلام بیطرفی کردیم و بسیاری از زیر ساختامون از بین رفتن، ما ناامنی راه ها رو داشتیم، قتل نفوس داشتیم، تو جنگ دوم این اعلام بیطرفی برای اینها خوشایند نبود. لذا تصمیم گرفته شد، تصمیم ها این شد هم شوروی هم انگلستان، این قرائت دوم که شوروی هم نقش همسنگ بریتانیا داشت درسته، حالا درسته که کفه ترازو به سمت بریتانیا سنگینی میکنه در برکناری یا استعفا اجباری رضا شاه، اما برایند این بود که رضا شاه باید بره.
آقای دکتر عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، این که میفرمایید ایران اعلام بیطرفی کرد، این از لحاظ حقوق بین الملل چه چیزی رو برای کشورهای دیگه لازم الاجرا میکرد؟ مثلا باید به کشور ما وارد نمیشدن در اون مقطع؟
خب حداقلش اینه که ما نباید محل نزاع قرار میگرفتیم، اما خب چون فضای حکومت رضا شاه فضای خیلی مستقلی نبود و با همین فضای دولت‌های خارجی آمده بود، نمیتونست اعلام موضع بی‌طرفی کنه، به ویژه وقتی با حمایت بریتانیا چه در 1299 و چه در 1304 روی کار اومده بود.
و اون موقع هم در ایران نیروهای هر سه کشور به تعداد قابل توجهی بودن، نیروهای مؤثر از آلمان، شوروی و انگلیس،
به ویژه انگلستان و شوروی که نفوذ چند دهه‌ای داشتن و خیلی بیشتر از آلمان قدرت داشتن در داخل ایران. ولی رضا شاه خودش رو یک مقداری هم زیر دین آلمان ها میدونست. من یک نکته ای رو بگم خدمتتون، برادر سید علوی، معذرت میخوام، برادر بزرگ علوی نشریه پیکار علیه رضا شاه مینوشت. وقتی که در انتخابات جمهوری وایمر آلمان رأی آوردن، این نشریه رو تعطیل کردن و اینها یک معنا رضا شاه رو زیر دین خودشون هم برده بودن. خب از این نکته که بگذریم، خب من در خدمتتون هستم اگه نیاز هست.
خواهش میکنم بفرمایید.
یکی از نکاتی که حالا از بحث رضا شاه ما جمع‌بندی بکنیم اینه که بریتانیا دنبال این بود که دولت‌های قاجار، یعنی شاهزاده‌های قاجاری رو برگردونه، یعنی دنبال این بود که قاجاریه رو برگردونه طبق اسناد، اما شوروی میل به یک جمهوری دموکراتیک داشت و برایند این شد که محمد رضا ادامه بده، چون قاعدتا این دوتا با همدیگه مانتول جمع بود و جمع نمیشد این مسئله. این رو هم نیاز بود که اشاره بکنیم. و نکته آخر این که صرف نظر از این عوامل خارجی، عوامل داخلی هم وجود داشت برای این که رضا شاه مجبور به ترک شد. اون همین فضای نارضایتی عمومی بود که تحت تاثیر بحران‌های اقتصادی ایجاد شده بود. شورش نان رو ما داریم، کاهش درآمدهای نفتی رو داریم و شرکت نفت ایران انگلیس که بریتانیا اونجا بهره برداری می‌کرد، بهره برداری از نفت رو محدود کرده بود و حالا عوامل دیگه که
و یکی از اون عوامل دیگه هم که شما می‌فرمایید نفرتی بود که مردم از انگلیس از زمان جنگ جهانی دوم و تجاوزش به کشور داشتن و اینکه انگلیس رو در واقع آورنده و بر سر کار آورنده رضا خان می‌دونستن.
Thank you.
خب حالا در ادامه آقای دکتر شهرابی فراهانی، حکومت پهلوی و محمد رضا شاه چه میزان تحت تأثیر انگلیس بودن؟ انگلیس در واقع چه مقدار حضور و نفوذ داشت در دوره پهلوی دوم ایران؟
خب یکی از نکاتی که در مورد پهلوی
و قدرت‌های دیگر چطور؟
یکی از نکاتی که در مورد پهلوی دوم باید اشاره بکنیم اینه که خب محمد رضا مستقیماً با تصمیم دولت بریتانیا و حالا باید بگیم به یک معنا شوروی در کنارش روی کار اومد در 1120، یعنی وقتی پدرش به موریس و بعد ژانسبورگ رفت که البته این هم چند سال بعد اتفاق افتاد به اصرار محمد رضا، خب محمد رضا مستقیم توسط اونها به عنوان جانشین اعلام شد. یعنی به لحاظ ساختاری محمد رضا یک وابستگی به دولت‌های خارجی در ابتدای راه خودش در تخت پادشاهی خودش داشت، اما ارتباطی که با انگلستان داشت مشخصا به مسئله کودتای 32 برمیگرده. ببینید بعد از جنگ دوم، بعد از جنگ جهانی دوم، مسئله کمبود زغال سنگ در اروپا به ویژه در انگلستان خیلی مشهود بود. آمریکا برای جبران این مسئله، خب این نبود زغال سنگ، چون کارخانه های صنعتی با زغال سنگ کار میکردن، خب باعث بیکاری میشد، خب افزایش نرخ بیکاری داشتن، خب کارگران کارشون از دست میدادن، تولید میومد پایین. خب اینها آمریکایی‌ها طرحی به نام طرح مارشال رو آماده کردن که جایگزین زغال سنگ نفت باشه. و
طرح مارشال که میگن اینه؟
بله بله. و اینجا نیم نگاهشون یا بگیم تمام نگاهشون به نفت ایران بودش و ایران بهترین فضا بود برای این مسئله. از طرفی هم خب ملی شدن صنعت نفت ضربه بزرگی به این طرح میزد و اصلا مانع بزرگ این طرح بود. خب داستان نفت رو این مقدمه براش کفایت میکنه که تقریبا همه میدونن که یک درگیری چندین دولت داشتن با دولت بریتانیا. اما نکته جالب اینجاست که دولت بریتانیا پیش از این که آمریکا رو قانع بکنه، ترومن رو قانع بکنه به این که ما باید فضای مذاکرات و فضای تحریم رو بذاریم کنار و اقدام نظامی بکنیم، که البته نتونست این اقناع رو انجام بده،
یعنی در واقع در برابر ملی شدن صنعت.
بله بله. بله. پیش از این ابتدا
که هول و هوش سال 29 و 30 بود 29... دیگه.
بله 28 29 30 بله تقریبا.
بله.
ابتدا رو آورد به مسئله مذاکره، خب نتیجه نگرفت، مقاومت رو دید و پس از اون رو آورد به مسئله تحریم. اول تهدید کرد کشتی‌های باری که نفت ما رو جابجا می‌کردن و بعد شروع کرد تحریم کردن و ممنوع کردن صادرات نفت ایران. و در این رفت آمد خب دولت مصدق هم روی کار اومده بود، کار ملی شدن صنعت نفت داشت جلو می‌رفت و این تقریبا هم تهمانده حضور انگلستان به عنوان قدرت اصلی در ایران هستش. بعدش بعد از 32 دیگه کاملا با آمریکا جایگزین میشه. این اتفاق باعث شد که این رفت آمدی که مصدق داشت حالا در آمریکا و حالا اتفاقاتی که پیرامون این مسئله بود که بتونه یک امتیاز اقتصادی سنگینی بگیره و از طرفی هم خب نفت رو بتونه ملی نگه داره یا به سمت ملی شدن نفت پیش بره، همه این اتفاقات برندش این شد که در کنار اون سیری که از انگلستان عرض کردم خدمتتون، مذاکره و تهدید و تحریم و بعد رفتن سمت اینکه ترومن رو قانع بکنن، ترومن قانع نشد.
ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا.
بله. بله. اقدام برای اقدام نظامی قانع نشد، چون میگفت اگر ما اقدام نظامی بکنیم دست شوروی رو برای شمال کشور، شمال ایران باز میکنیم و نمیخواست همچین اجازه ای بده. یک اتفاق سیاسی میفته، خب آیزنهاور میاد در انتخابات ریاست جمهوری و قبلش هم یک مقدار قبلترش هم چرچیل در انگلستان میاد و حالا با طرح آژاکس و یک سری طرحهای دیگه و یک سری فعالیت‌های امنیتی مسئله کودتا آماده میشه و اینها برای کودتا اقدام میکنن و نتیجه
قبل از اونم از طریق همین تحریم‌ها حکومت دولت در واقع دولت دکتر مصدق بله. رو به جایی رسونده بودن که با فشارهای اقتصادی زیادی روبرو
بله،
شده بوده.
بسیار که دکتر مصدق نیاز به تصویب مصوبه‌های گوناگون داشت و از اون سمت این مصوبه‌ها اگر می‌خواست بره در مجلس زمان می‌خورد، نیازمند این بود که اختیارات از مجلس بگیره. این طلب اختیارات باعث ایجاد شکاف بین اون و مجلس و برخی از افراد جبهه ملی و برخی از مذهبی ها مثل رهبران مذهبی ما مثل آیت الله کاشانی شد و حالا خب مجموعه برایند همه اینها به مسئله کودتا منجر شد. اما یک نکته‌ای که در مسئله کودتا وجود داره اینه که به نظر میاد که محمد رضا یک وابستگی کاملی به آمریکا در کودتا داره، یعنی در این وابستگی کامل محمد رضا اینجا عیان میشه. من خاطرات ثریا رو آوردم که چند صفحه ازش رو
بخونم،
چند نکته ازش بخونم. ثریا همسر محمد رضا شاه پهلوی،
کدومشونه؟ حالا خودم حرف میزنم.
عنوان کتاب کاخ تنهایی هستش.
کاخ تنهایی، بله.
فکر میکنم به زبان فرانسه نوشته شده، ترجمه آقای
چون دو تا کتاب داره هستش. کاخ تنهایی و حالا خودم حرف
بله.
میزنم.
صفحه 176. نه، نکته که میخوام از این کتاب بشه،
ثریا در واقع همسر محمد رضا پهلوی در دوره همون 32 و اینها بوده.
بله بله. نکته که میخوام بگم این که محمد رضا یک روحیه ترس بسیار زیادی هم در دوره خودش تا پیش از کودتا داره. خب یک قرائت وجود داره در برابر قرائت وابستگی محمد رضا به آمریکا، اینه که محمد رضا ایجنت یا مثلا حالا عملیات آمریکا بود، بازیگر منطقه بود، نه
دانه.
یک مهره وابسته. خب مثلا آقای روحام الوندی در کتاب خودش نیکسون کسینجرنده شاه این رو نظریه پردازی کرده. البته استنادات تاریخیش برمیگرده به سفر دوم نیکسون که از 1351 1351 اتفاق افتاد. اما حالا اگر به اون بحث رسیدیم، من نکاتی رو هم در مورد اون کتاب عرض خواهم کرد. اما این وابستگی کامل محمدرضا قرائن زیادی داره، یکیش حالا کودتای 32 داره. اما در حین همین کودتای 32 ما نکاتی رو داریم که من خدمتتون از خاطرات ثریا میگم. اول اینکه محمد رضا اولین شاهد اینه که
بانه.
ترس داشت برای کودتا. خب اینها اشرف رو فرستادن از خارج از کشور، میدونی که مصدق اشرف رو تقریبا بیرون کرده از ایران به خاطر اون
حواشی
که داشت. بله. و حالا اینو در من و برادرم اشرف اشاره میکنه، در کتاب من و برادرم خاطرات اشرف هستش، اونجا میگه که خب من رو فرستادم، من یه سفر چند روزه در حد مثلا 3-4 روز داشتم و اونجا محمد رضا رو تهدید کردم که خب کودتا رو انجام بده و این طرح رو اجرا کن. یک نکته جالب هم هستش که محمد رضا در 1320 زمانی که متفقین تقریبا به قزوین و اینها میرسن، اونجا هم ما یک نشانه دیگه از ترس محمد رضا در این ترس روانشناسی، یعنی یک ویژگی روانشناختی میبینیم که اینو اشرف نقل میکنه که میگه وقتی که خبر رسیدن متفقین به قزوین رسید، کل تو حالا یک سلاحی آورد، حالا کلت شد اشتباه باشه، یک سلاحی آورد و گفت که اگر رسیدن به کاخ ما باید حتما خودکشی کنیم. نشانه های زیادی وجود داره که محمد رضا این ویژگی رو داشت. ما در خاطرات ثریا داریم، من صفحاتو میگم، صفحه 176 177 180 183 فقط یکیشو منباب نمونه اگر اجازه بدید.
بله بفهمید.
یکی وقتی که محمد رضا اقدام نمیکرد برای مسئله کودتا، من سرش فریاد کشیدم و گفتم که راستی که چه موجود قابل ترحمی هستی، گویا از این حالت حقارت و افسردگی که دارید لذت میبرید، باید مقام و شخصیت رو که پیشتر داشتید و به آن احترام میگذاشتم باز به دست آورید. اگر حکومت مصدق ادامه یابد، باید چوب حراج ایران رو به نفع مسکو زد. خب از این موارد زیاد هستش. صفحه 178 هم دوباره هستش که میگه وقتی که کودتا در جریان بود، یعنی میخواست انجام بشه، خب ما رفتیم به کلاردشت و هر ثانیه رنگ استراب رو ما مثلا در چهره محمد رضا میدیم. خب از این مسئله کودتا بگذاریم و اگر حالا نیاز باشه به دوره های بعدی برسیم و بپردازیم که این ارتباط محمد رضا با دولت
بله
آمریکا بعد از کودتا.
حالا یک رفت آمد رسانه‌ای خواهیم داشت و بعد به ادامه بحث می‌پردازیم.
۲۵ شهریور سال 1320، روزی که یک فصل مهم از تاریخ معاصر ایران ورق خورد، روزی که رضا شاه پهلوی با همه قدرت و هیبت ظاهریش در میان فشار ارتش‌های بیگانه و تصمیم اتاق‌های فکر لندن ناچار شد تاج را از سر بردارد. ایران در آن روزها در میان شعله‌های جنگ جهانی دوم گرفتار شده بود. ارتش آلمان نازی در اروپا پیشروی می‌کرد و بریتانیا و شوروی نگران نفوذ برلین در خاورمیانه بودند. در سوم شهریور سال 1320، قوای متفقین از شمال، جنوب و غرب وارد ایران شدند. ارتش رضا شاه که سالها صرف رژه و نمایش شده بود، توان ایستادگی نداشت.
رضا شاه 25 شهریور ناچار شد از مقام خود استعفا دهد. در متن استعفای او این گونه آمده است: نظر به این که من همه ی قوای خود را در این چند سال مصروف امور کشور کرده و ناتوان شدم، حس می کنم که اینک وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه جوانتر به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد را بپردازد. بنابراین امور سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کردم.
صبح 25 شهریور رضا شاه از سلطنت استعفا داد و پسرش محمد رضای 22 ساله را با حمایت مستقیم لندن و رضایت آمریکا به تخت نشاند. محمد رضا شاه وارث حکومتی شد که استقلالش زیر سایه نیروهای خارجی بود. نفت همچنان در اختیار شرکت نفت ایران و انگلیس ماند. ارتش زیر نظر مستعشاران خارجی بازسازی شد و سیاست خارجی ایران عملاً در بلوک غرب تعریف گردید، سیاستی که سالها ادامه پیدا کرد و وابستگی را عمیق‌تر ساخت.
رضا شاه 3 سال پس از سرنگون شدن حکومتش در تبعیدگاه خود در جوانسبورگ در 66 سالگی درگذشت.
اما این چرخه تا همیشه ادامه پیدا نکرد. پیروزی انقلاب اسلامی پاسخی بود به تجربه های تلخی چون 25 شهریور 1320. پیامی روشن که سرنوشت این سرزمین دیگر در سفارتخانه ها و پایتخت های بیگانه نوشته نخواهد شد. از آن روز ایران با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی وارد عصری شد که مردمش خود نگهبان عزت و آینده کشور باشند. سحر کاری، رادیو تهران.
در این فاصله باز هم سری میزنیم به پیامک های شما که برای ما درباره سوالی که مطرح کردیم نوشتید که گزینه 2 درسته. آقای حسام الدین: ضعف استقلال سیاسی در ساختار حکومت. و محمد رضا سمیع، محمد رضا سمیع هم نوشته گزینه 4، یعنی همه موارد. و سوال ما این بود که با توجه به کنار رفتن رضاخان در شهریور 1320 که قدرت‌های غربی چهره حکومت رو تغییر دادن، اما مسیر وابستگی ادامه پیدا کرد، به نظر شما چرا سیاست‌های پهلوی دوم شباهت زیادی به دوران پهلوی اول داشت؟ 1. استمرار نفوذ غرب در تصمیم‌گیری‌های کلان. 2. ضعف استقلال سیاسی در ساختار حکومت. 3. بی‌توجهی به خواست عمومی مردم. و 4. همه موارد. و برمیگردیم به صحبتمون با آقای دکتر شهرابی فراهانی، پژوهشگر تاریخ ایران معاصر، که درباره دوره پهلوی دوم صحبت میکردیم با توجه به 25 شهریور 1320. آقای دکتر، در ادامه صحبتهای شما تقریبا نتیجه گیری این طوری میشه که بعد از کودتای 28 مرداد 32 که محمد رضا خیلی خودش رو وابسته به آمریکا میدونست، در این موفقیتی که کسب کرده بود و دولت دکتر محمد مصدق رو سرنگون کردن، از این زمان به بعد که 25 سال رو در بر میگیره، نسبتش با دولت آمریکا چطور بود؟ خب من به کودتا اشاره کردم، آیا موارد دیگری هم بوده؟ ادامه حکومت پهلوی دوم در نسبت با دولت آمریکا چه عوامل دیگری هم بودن که باعث می شد این تمایل خیلی زیاد بشه؟
بله، خب محمد رضا در کتاب خودش، حالا عنوان اگه دقیق بگم، مأموریت برای وطنم، به صراحت میگه که من اهل موازنه مثبت هستم. ببینید، موازنه مثبت یعنی که شما امتیاز میدید به دولت خارجی و حمایت اون دولت خارجی رو برای خودتون تضمین میکنید. خب شاید یکی از مشهورترین چهره های موازنه منفی که اهل هیچ امتیاز دادنی نبود، دکتر مصدق بود و به این هم مشهور بود، به این چهره ضد استعماری که داشت. اما محمد رضا صریحا این رو در اون کتاب خودش گفته و خب این امتیازات رو به آمریکا داد و تا
موازنه منفی، یعنی کمتر از اون چیزی که میگیری چیزی میدی، و موازنه مثبت یعنی که بیشتر از اون چیزی که میگیری.
بله.
مثلا
بله تقریبا این میشه، یعنی نکته محوری اینه که شما در موازنه منفی استقلالتون حفظ میشه و در موازنه مثبت استقلالتون حفظ نمیشه.
بله.
نکته بعدی که میخوام خدمتتون بگم، یعنی پیرامون همین اعترافی که خود محمد رضا داره، اینه که خب تقریبا در بعد از ماجرای کودتا میدونید که نفت ملی میشه، ولی با همون سازوکار قبل از ملی شدن ما نفت رو میفروشیم. 50% درآمد برای ماست، 50% برای دولت‌های خارجی است که از اون 50% دولت‌های خارجی 40% آمریکا برمی‌داره. یعنی 20% از کل نفت ما رو آمریکا برمی‌داره که این
دیگه همون کنسرسیوم بود،
کنسرسیوم نفتی 1954. بله. این یک نکته است که خب هم وابستگی با آمریکا ایجاد میکنه و هم از اون طرف آمریکا هم روی شما یک حساب دیگه باز خواهد کرد و به راحتی اجازه نخواهد داد که شما حکومتت دچار یک تزلزل بشه، چون یک درآمد نفتی بسیار. این نکته جالبه دیگه اینه که ما در سفر نیکسون در 1351 که در همین کتاب آقای الوندی اشاره شده، اونجا نیکسون بله یک جمله معروفی داره به محمد رضا، اینکه پروتکت می، مرا محافظت کن. مرا بیشتر منظور دولت آمریکا و خود آمریکا، چون آمریکا از ویتنام برگشته، از جنگ ویتنام برگشته، مشکلات تامین نفت و اینها هم داره. اما در عین اینکه این رو میگه، این به معنای نیستش که شاه یک اصطلاحاً بازیگر منطقه‌ای هستش. ما در همه این مواردی که این کتاب آورده می‌بینیم که شاه در زمین طراحی شده آمریکا داره بازی می‌کنه، و البته ما از نقش اسرائیل هم در این میان نباید غافل باشیم. محمد رضا تقریباً از 1328 ارتباطش رو به صورت غیر رسمی، حالا بهش میگن تو فرانسه میگن دیفکتو، به صورت اینکه یعنی غیر حقوقی و به یک معنا واقعی میپذیره، به رسمیت میشناسه اسرائیل، ولی غیر حقوقی و غیر قانونی با اسرائیل ارتباط برقرار میکنه. حالا
البته ظاهرا این در بنیانگذاری اسرائیل از نظر حقوقی هم دخالتی داشته،
اما خب این ارتباط با اسرائیل کاملا پنهان میمونه. ما حتی وقتی بنگورین وارد ایران میشه، علی امینی به داخل هواپیماش میره، به استقبالش میره و بهش میگه که
علی امینی نخست وزیره.
بله. البته اون موقع نخست وزیر نبوده، علی نبوده.
چون 40-41 نخست وزیر بود.
چون این سفر برای سال 38 علی امینی میره و به بنگوریه میگه که ما مثل دوتا معشوقی هستیم که عشق حقیقی داریم، ایران و اسرائیل، و ولی خب هرگز به هم نمیرسیم، لذا باید سفر شما پنهان بمونه. ولی فعالیت ها و روابط و تعاملات خیلی بالا و ویژه‌ای